با سلام، زاهد شیخ الاسلامی هستم و این شماره هشتم از هفته نامه باران از مدرسه مدیریت فراتر است. ایمنی روانی بخش اول. علی‌رغم کتاب‌ها و مقالات بسیاری که درباره منافع وجود ایمنی روانی در سازمان‌ها نوشته شده است، در اغلب سازمان‌ها این مفهوم به عنوان یک عنصر و ویژگی محیطی حضور پررنگی ندارد. چرا؟ بعید است کسی با فلسفه اصلی آن مخالف باشد. یعنی همه به راحتی میپذیرند که خیلی خوب است اگر آدم‌ها بتوانند بدون ترس نظرات، نقدها و پیشنهادهای خود را مطرح کنند. پس چگونه است که در اغلب سازمان‌ها حد قابل قبولی از ایمنی روانی وجود ندارد؟ شاید دلیل عدم توجه به خلق یک محیط حامی از طریق افزایش ایمنی روانی این باشد که جنبه‌هایی از آن می‌تواند باعث نگرانی مدیران شود. همزمان ممکن است برخی افراد سوء برداشت‌هایی از مفهوم ایمنی روانی داشته باشند. این موارد شامل مقولات زیر هستند. 1. مهربانی به معنای ملایمت، گذشت و نادیده گرفتن اشتباهات نیست. بدون صراحت در واقع شما مهربان نیستید، چون با چشم پوشی از خطاها احتمال تکرار آنها را بیشتر می کنید. ایمنی روانی به معنای راحتی و سهل‌انگاری نیست. ایمنی یعنی محافظت در برابر خطر و صدمه، نه نبودن درد و سختی. ایمنی روانی به معنای عدم رعایت استانداردها و بیتوجهی به کیفیت محصولات و خدمات نیست. 2. ایمنی روانی به این معنا نیست که تمام نظرات و پیشنهادهای شما پذیرفته شوند. به این معناست که اعضای سازمان می توانند نظر بدهند، پیشنهاد ارائه کنند و نقد داشته باشد. اما سازمان ملزم به پذیرش تمام و کمال آنها نیست. 3. ایمنی روانی به معنای امنیت شغلی نیست. سازمان می تواند ایمنی روانی بالایی ایجاد کند و در این حال با افرادی که عملکرد مناسبی ندارند خداحافظی کند. ایمنی روانی مجوز تحمل عملکرد پایین نیست. گاهی هم سازمان ممکن است ناچار به تعدیل نیرو شود. اما این موضوع هم ربطی به ایمنی روانی ندارد. ایمنی روانی همانطور که در بالا اشاره شد در تقابل با عملکرد عالی نیست که بخواهیم یکی را با دیگری مبادله کنیم. ایمنی روانی قرار است فضای ضروری برای خلق عملکرد عالی را فراهم کند. ایمنی روانی بالا به معنای تعطیل کردن پاسخگویی نیست. ایمنی روانی لزوماً یک فرایند بالا به پایین نیست. تیم‌های مختلف می‌توانند در واحد خود ایمنی روانی را ارتقا دهند و لزوماً همه تیم‌ها و واحدهای سازمان از نظر ایمنی روانی در یک سطح نیستند. اگر هم مدیران و هم کارکنان این ابعاد ایمنی روانی را به خوبی درک کنند و درباره آنها گفتگو کنند، هم انتظارات تعدیل می شود و هم نگرانی ها برطرف خواهد شد. به این ترتیب ایمنی روانی به تدریج می تواند در فرهنگ سازمان نهادینه شود. ایمنی روانی یکی از عناصر سازنده محیط حامی در سازمان است که بدون آن ظرفیت تطبیق کاهش خواهد یافت. ایمنی روانی یکی از عناصر سازنده محیط حامی در سازمان است که بدون آن ظرفیت تطبیق کاهش خواهد یافت. نقش مدیر عامل و مدیران ارشد در شکل‌گیری ایمنی روانی انکارناپذیر است. اما مسئولیت ایجاد آن بر عهده همه اعضای سازمان است و مانند سایر وجوه فرهنگ سازمانی متولی خاصی ندارد. همه اعضای سازمان می توانند در این باره مطالعه کنند و سعی در تغییر رفتار خود داشته باشند. در شماره های بعد درباره استراتژی های تقویت ایمنی روانی خواهیم نوشت. رهبری به عنوان یک فعالیت. در شماره های قبل گفتیم که رهبری یک فعالیت است و سؤال این است که این فعالیت چیست؟ در کلی ترین حالت این فعالیت عبارت است از به حرکت درآوردن دیگران برای پیشرفت در رویارویی با مهمترین چالش های مسیر. پیشرفت هم یعنی کاهش فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب در یک زمینه خاص. چند نکته مهم در این تعریف کلی قابل توجه است. رهبری فعالیتی معطوف به حرکت درآوردن افراد است. کار رهبری به تنهایی امکان پذیر نیست و برای پیشرفت نیاز به همکاری و همراهی دیگران داریم. رهبری مربوط به مهمترین چالش هاست. چالش های مهم معمولاً به یک بار رفع نمی شوند. هدف کار رهبری پیشرفت در رسیدن به مقصد است. کار رهبری می تواند شامل استفاده مسئولانه از اتوریته باشد، اما با اتوریته یکی نیست. متاسفانه اغلب افراد از تفاوت این دو مفهوم بی اطلاعند و در نتیجه هر کسی را که در صندلی اتوریته و موقعیت مدیریتی نشسته است به طور خودکار رهبر خطاب می کنند، در حالی که تعداد زیادی از افراد که از مقام و اتوریته برخوردارند احتمالاً در سراسر زندگی خود حتی یک بار هم به کار رهبری نپرداختند و نه تنها مانعی از مسیر پیشرفت بر نداشتند، بلکه در هر قدم موانع سخت‌تری ایجاد کردند. وقتی درباره سخت‌ترین چالش‌ها فکر می‌کنیم، متوجه می‌شویم که افراد متعددی باید وارد میدان شوند و زمان و انرژی صرف کنند. اگر بخواهیم به حل سخت‌ترین مسائل بپردازیم، باید تعداد بیشتری از آدم‌ها وارد میدان شوند. این پارادایم خاص در رهبری که شباهت کمی با ادبیات رایج رهبری دارد، به عملیات همه افراد سازمان توجه می کند. در این نگرش، اعضای سازمان منتظر دریافت فرمان از لایه‌های بالاتر برای مواجهه با چالش‌ها نمی مانند. گاهی می خوانیم و می شنویم که فلانی نقش رهبری دارد. این گزاره در پارادایم مورد نظر ما بی‌معناست. رهبری یک نقش نیست که کسی آن را بازی کند. رهبری یک فعالیت است که هدفش پیشروی و پیشرفت است. اما این نوع رهبری آسان نیست و در یک دوره تر و تمیز چند روزه به دست نمی آید. رهبری می تواند با خطر همراه باشد، چون در مسیر کار رهبری و مواجهه با چالش های تطبیقی شما وضع موجود، باورها، ارزشها و وفاداری های موجود را به چالش می کشید. طبیعی است که فرایند تطبیق همواره با فقدان همراه باشد و این برای برخی از همان افرادی که باید در میدان باشد تهدیدآمیز است. پاسخ مثبت به رهبری به عنوان یک فعالیت به این معناست که باید آماده باشیم راحتی و آسایش خود را برای چیزهایی که برای من اهمیت دارند فدا کنیم. عده‌ای به دلیل احساس فقدان و از دست دادن چیزهایی که برایشان مهم است با شما مخالفت خواهند کرد و در برابر تغییر مقاومت نشان خواهند داد. فقط به خاطر داشته باشید که مخالف شما لزوماً دشمن شما نیست، او با نقشی که به عهده گرفته اید مخالف است، نه با شخص شما. توسعه بزرگسالان. توسعه در نگاه رابرت کیگن که از چهره‌های شناخته شده در حوزه توسعه بزرگسالان دانشگاه هاروارد است، به معنای افزایش ظرفیت افراد و تیم‌ها در مواجهه با پیچیدگی‌های روزافزون محیطی است. خانم جنیفر گاروی درباره تناسب پیچیدگی صحبت می‌کند، یعنی بین پیچیدگی الزامات محیطی، مسائل پیش رو و پیچیدگی ذهنی کسانی که قرار است آنها را حل کنند، باید نوعی تناسب و همترازی وجود داشته باشد، یعنی complexity fit. متاسفانه در ادبیات رایج سازمانی برداشت نادرست و سطحی از مقوله توسعه شکل گرفته است. در نتیجه نسخه های ساده انگارانه‌ای برای توسعه پیچیده می شود که باعث هدر رفت منابع سازمان و در موارد زیادی سرخوردگی کارکنان خواهد شد. توسعه بزرگسالان در دیدگاه کیگن و بسیار دیگر از متخصصان این حوزه بر دو نظریه بنا شده است. اول، نظریه ساختگرایی یا کانستراکتیویسم است. در این نگاه ما انسان‌ها کاشف حقیقت و واقعیت نیستیم، بلکه واقعیت را می‌سازیم. ما از طریق حواس پنجگانه اطلاعات محیطی را دریافت می‌کنیم و از طریق مدل‌های ذهنیمان آنها را پردازش می‌کنیم و واقعیت خودمان را می‌سازیم. هیچ کدام از ما دسترسی مستقیم به واقعیت نداریم. نظریه دوم این است که همین دستگاه معناسازی ما که به مشاهداتمان معنا می‌دهد ثابت نیست و در طول زمان میتواند پیچیده‌تر شود. این پیچیده‌تر شدن در نگاه کیگن یعنی توسعه. به عبارت دیگر، دستگاه معناسازی ما میتواند در طول زمان فراختر و پیچیده‌تر شود تا بتواند خود را با پیچیدگی‌های محیطی تطبیق دهد. به این ترتیب، کیگن 4 مرحله برای توسعه بزرگسالان در نظر می‌گیرد. توجه داشته باشید که برخلاف رشد فیزیکی انسان‌ها که تا حدود 20 سالگی به صورت طبیعی رخ می‌دهد، توسعه ذهنی یک فرایند خودکار نیست و چه بسا افراد زیادی در تمام طول عمر خود در یک مرحله خاص باقی بمانند. این 4 مرحله یا شکل ذهنی عبارتند از 1. ذهن خودسالار. این شکل ذهنی در کودکان بزرگتر و برخی بزرگسالان دیده می شود. فرد قواعد و اصل بدبستان را درک می کند، اما عمدتاً بر منافع و نیازهای شخصی خود متمرکز است. روابط بیشتر به شکل مبادله‌ای دیده می شود. اگر به من کمک کنی، من هم به تو کمک می کنم. در این مرحله فرد توان درک طیف خاکستری را ندارد و همه چیز برایش سیاه و سفید است، یا درست است یا غلط، و معیار درست هم منافع خود اوست. او قادر به دیدن و درک نگاه‌های متفاوت نیست. 2. ذهن اجتماعی شده. بسیاری از بزرگسالان عمدتاً در این مرحله عمل می‌کنند. هویت فرد به شدت تحت تأثیر انتظارات، ارزش‌ها و دیدگاه‌های افراد مهم و نهادهای اجتماعی شکل می‌گیرد. تعلق، وفاداری و تأیید دیگران نقش مهمی دارند. در این مرحله فرد داوطلبانه صدای خود را در صدای جمع حل کرده است. انتظارات جمع برای او مهمتر از انتظارات شخصی است. 3. ذهن خودنگار. در این مرحله فرد به نظام ارزشی و چارچوب فکری مستقل خود دست می‌یابد. صدای خود را پیدا می‌کند و کتاب زندگیش را خودش می‌نویسد. او می‌تواند انتظارات بیرونی را بر اساس اصول و باورهای شخصی خود ارزیابی کند و مستقلانه تصمیم بگیرد. 4. ذهن خود تحولگر. مرحله‌ای نسبتاً نادر است. فرد محدودیت‌های هر نظام فکری، حتی نظام فکری خودش را درک می‌کند. او نه تنها از درون عینک باورهایش به دنیا می‌نگرد، بلکه می‌تواند به خود عینک نیز نگاه کند و نوع دیگری از دیدن را تجربه کند. او قادر است همزمان چندین دیدگاه را ببیند، با تناقض‌ها و ابهام‌ها کنار بیاید و پیوسته فرضیات خود را بازنگری کند. مبحث توسعه بزرگسالان ارتباط مستقیمی با رهبری تطبیقی دارد و به همین دلیل حتماً در بیشتر درباره آن خواهیم نوشت. نگاه از بالکن. یکی از مهمترین مهارت‌ها در رهبری تطبیقی حرکت مداوم بین زمین بازی و بالکن است. یعنی در میانه میدان به بالکن برویم، جایی که تصویر بزرگتر را می‌بینیم و بپرسیم اینجا چه خبر است؟ یکی از جنبه‌های این مهارت نگاه و تفکر سیستمی است. یعنی بتوانیم سیستم بزرگ، اجزای آن و روابط بین اجزا را بفهمیم تا از الگوها، یعنی پترن‌ها سر در بیاوریم. این الگوها در واقع ریشه در ساختار سیستم دارند. بخش قابل رؤیت ساختار اجزای آن است، اما بخش مهم و تعیین کننده در رفتار سیستم، یعنی روابط میان این اجزا، به سادگی قابل مشاهده نیست. این دشواری زمانی چندین برابر می شود که درباره روابط میان آدم ها صحبت می کنیم. وقتی به مشاهده یک سیستم و رفتار آن می نشینیم، باید بدانیم که همیشه با یک نوع سیستم طرف نیستیم. بر طبق کارهای دیوید سنودن، ما با 4 نوع سیستم روبرو هستیم. اگر ندانیم با چه نوع سیستمی طرف هستیم، امکان زیادی وجود دارد که در تشخیص مسئله و راه حل با مانع روبرو شویم. بسیاری از مسائلی که در سازمان‌ها داریم از نوع ساده هستند. در این مسائل رابطه بین علت و معلول کاملا شفاف است و ابهامی وجود ندارد. راه حل این مسائل تکیه بر استانداردها و رویه‌های تخصصی است. شما به دنبال یک خروجی هستید و برای گرفتن آن خروجی یک راه مشخص یا best practice وجود دارد. و باید آن را به بهترین شکل پیاده سازی کنید. یعنی یک چک‌لیست دارید و با آن جلو می روید. در ادبیات رهبری تطبیقی این نوع سیستم ها از جنس فنی هستند. نوع دوم را سیستم بغرنج یا complicated می نامیم. در این سیستم ها رابطه علت و معلولی وجود دارد، اما درک آن نیازمند تحلیل توسط متخصصان است. در مواجهه با این سیستم ها به تعدادی متخصص نیاز داریم که از زوایای مختلف به آن نگاه کنند و روابط و الگوها را شناسایی کنند تا بتوانند راه حلی برای مسئله پیشنهاد دهند. نوع سوم سیستم های پیچیده هستند. در اینجا کشف رابطه علت و معلولی از طریق اقدام و آزمایش های کوچک صورت می گیرد. شما نمی توانید نتیجه یک مداخله را از پیش و صرفاً با تحلیل پیش بینی کنید. باید آزمایش کنید، یاد بگیرید و دوباره آزمایش کنید. چالش های تطبیقی عمدتاً از این نوع هستند. نوع چهارم هم سیستم های آشفته و مخشوش هستند یا chaotic systems که از موضوع بحث ما خارجند. وقتی روی بالکن هستید، باید تلاش کنید بخش‌های ساده، بغرنج و پیچیده مسئله را به درستی شناسایی کنید تا بتوانید دست به مداخله مؤثر بزنید. بخش‌های ساده و بغرنج را از میان بردارید، چون با جعبه ابزار فعلی و تخصص قابل حل هستند. آنچه باقی می‌ماند همان چالش‌های تطبیقی است.